19 بهمن 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا در این بود که شهید ثانی و محقق ثانی فرموده بودند که می تواند بایه و مشتری هر دو مقبون باشند. تا حالا و چند نفر اشکال کرده بودند که چجوری می شد هم بایه هم مشتری هر دو مقبون باشند. تا حالا خدمت شما 6 تا جواب رو گفتی و جواب ها رو مناقشه کرد. حالا میرسیم به جواب مرحوم آیت الله مؤسس حائری قدس سره. آیت الله حائری میفرماید بله میشد بایه و مشتری هر دو مقبول باشه. مثال ایشون این است، میگه اگر یه دارویی رو در داروخانه قیمت سوقیش مثلا 25,000 تومان باشد، حالا شما بکنیدش 250,000 تومان تا راحت بتونید چیز کنید، 250,000 تومان قیمت داروست تو داروخانه. داروخانه چی؟ اینی که قیمت سوقیش 250 تومن است رو بفروشد 200 تومن به مشتری. پس در نتیجه چقدر زیر قیمت داده است؟ 50 تومن زیر قیمت داده، پس بایه مقبول است. مشتری هم آقای مدنی یه مشتری خاصی است که خودش ارتباطاتی دارد و با برادران قاچاقچی چون مربوط است، اون دارو رو میتواند به 10,000 تومان تهیه کند. پس چیزی رو که به 10,000 تومان میتواند تهیه کند الان خریده از چقدر؟ آن به 100,000 تومان میتوند تهیه کند، الان خریده است 200,000 تومان. این دارو را اگر با اون ارتباطات بهش میرسید که میتوانست از اون ارتباطاتش استفاده کنه، اون دارو را بگیرد 100,000 تومان. قیمت سوقی 250 است. دارو خانه دار به این فروخته است 200 تومن، پس بای مقبول است 200 تومن فروخته 50 زیر قیمت. مشتری مقبول است به واسطه این که این 100 تومن میتونست این دارو رو تهیه کنه، 100 تومنی رو دو برابر قیمت خرید است 200,000 تومن. بنابراین این مثال مؤسس آیت الله مؤسس حائری قدس سر می فرمایند در این مثال هم بایه مقبول است هم مشتری مقبول است. این فرمایش ایشون می شد این فرمایش رو پذیرفت. و قصه دارو فقط نیست، بقیه چیزا هم همینجور. شما فرض کنید یه گوشی را تو بازار قیمتش فلان مقداره، بایه به شما بدون علم ارزونتر داده است، بنابراین بایه مقبونه، اما شما طرقی داری که گوشی را میتونی قاچاق وارد کنی، از دست قاچاقچی بخری. خب گوشی اگر از طریق قاچاق بخری قیمتش نصف میشه، در نتیجه اونی که خریدیم اگه از اون طریق تهیه میکردی باز شما میشین چی؟ میشین مقبول. پس تو موارد اینجوری هم بایه مقبون شده است، هم مشتری مقبون شده است. ما تو همین محله به همین جا، شما همین جا از دکون بخری یه قیمتی دارد، از قاچاقچی بخری یه قیمتی دارد.
میگم
هر دوش قیمت سوقی است، یه قیمته. چرا آسان اونم برای خودش یه بازاریست دیگه، یه بازاره، یه بازار معمول داریم، یه بازار زیرزمینی داریم. در بازار زیرزمینی که قاچاق قیمتش اینه، در بازار رسمی قیمتش این است. خیلی چیزا اینجور است دیگه. قیمت بازار رسمی این قیمت. خب همین مال را برای شما میارن قاچاق. خب تو بازار غیر رسمی، دومیش بازار رسمی نیست، یعنی اولی رو به شما فاکتور میدن چون بازار رسمی است، دومی رو چون بازار غیر رسمیش بد فاکتور نمیده. بله گارانتی هم شما میگوی ندارد. خیلی خوب. اما در بازار غیر رسمی یه قیمت دیگه است. وقت آیت الله حائری میگه اگر بایه شما در بازار رسمی قیمت رو نمیدونه به شما ارزون داده، شما خریدی ولی شما امکان تهیه از بازار چی هم داری؟ غیر رسمی هم داری. خب و اون بایه چون نمیدونسته قیمت سوقیه را ارزون داده او مقبونه. شما هم که خریدی خب به نصف قیمت میتونی تو بازار غیر رسمی اینو تهیه کنی. وقتی به نصف قیمت میتونی تهیه کند مشتری هم چیه؟ مقبون است. این مثال آیت الله حائری قدس سره. ما ابتداعا یه نقض به آیت الله حائری داریم. نقضمون این است، میگم که حضرت آیت الله حائری قدس سره اگر کسی جنسی رو خریده است، یه فرشه، تو بازار قیمت سوقیه این فرش 50 میلیون تومنه، شما و طرف بفرمایید 50 میلیون را مثلا فرض کنید که به هر قیمتی که خریده است، همون اصلا 50 خریده، نه 40، 50 خریده است. خریدار متهم به سرقت است، یعنی این خریدار کسی است که مردم میگن آقا این مال خره. در نتیجه چون مشهور است به مال خر، خر خر، خب این مال خر الان فرش خریده 50 میلیون، اما هیچ کی از این خریدار مال رو 50 میلیون نمیخره، چون این آدمی است بله که مال خره. اونایی هم که باش کار میکنن میدونن این مال خره و میدونن این جنس هاش پس چیه؟ ارزونه. دزده. بله خونه عمه ما رو دزده بود، رفته بود زنده، رفته بود کربلا، کجا رفته بود، آمده بود دیده بود همه رو بردن. بعد شکایت اینا دوسته رو گرفته، گفته بود جنس ها رو بده. گفته بود جنس من نگر نداشتم، ما اینا رو که بار زدیم چار رایی بعد فروختید. یعنی به چار، یعنی طرف سر چار را بعدی وایساده بود، ما سری چهار رای بعد جنس ها رو به او تحویل دادیم. ما رفت. من جنس ندارم که. یعنی مال خیر با اینا، اینا وعده کرده بودن سری چهار را بعد دوزش را اینا میکنن میبرن اون وایستاده جنس را او تحویل میدن پولشو میستونند و میرن. مال خیری که دوز جنس میخره
خیلی ارزون
به قیمت سوقیه که نمیخره که
یه دهم.
بعد خودشم که میبرد تو بازار که بفروشد، فرضی که این مشهور به مال خری باشد، اونایی هم که میان جنس از این بخرن چی میشد؟ اونا هم چیزن، میدونن اینا دزدیه، در نتیجه وقتی میدونن دزدیه ارزون میخوان ازش، قیمت سوقیه نمیدن. حالا این بابا مال خره، جنس از بازار خریده یه فرش، بله این دفعه رفته خرید کرده فرش خریده 50 میلیون، این فرش را تو دو کنی این که اومد میشه قیمتش چقدره؟ 10 میلیون. چرا؟ چون این معروفه به مال خریز، مردم فکر میکنن این چیه؟ دزدی. حالا این هرچی قسمم بخوره که دزدی نیست، کسی قبول نمیکنه، کسی حاضر نیست از این مالا بیشتری 10 میلیون بخره. حالا اینجا شما چه حکم میکنه؟ بفرمایید. حکم میکنین که این خیار قبل داره؟
خودش خودش هست، خودش قبل نداده،
به قیمت سوقیه خریده، مالا که خریده، این مال را که خریده. یعنی شما میتوانین بگوین که الان این مقبونه؟ نمیتونین بگون مقبون شده چون به قیمت سوقیه خریده، اما کسی این را مالا ازش نمیخره این قیمت ها، چون این معروف. اون دیگه تکلیفی خودشه، مال رو که این خریده به قیمت سوق یه خریده، قبلی توش نیست، ولی تا این خرید چون این معروفه به مال خریز، کسی از این نمیخره 50 میلیون، همه فکر میکنن دزدیه، بنابراین این اینجا متضرر میشه، اما خیار قبلی ندارد چون به قیمت سوق خریده. توجه میکنید؟ در حالی که اگر فرمایش مؤسسه حائری رو قبول کنیم، خب این الان این قیمت رفت پای، این نقص. ثم حل، ایشون می فرمایند خب آقای حائری هم همینو گفت، آقای حائری هم فرمودن ما یه قیمت سوقیه رسمی داریم، یه قیمت سوقیه چه داریم؟ قاچاق داریم، غیر رسمی. خیلی خوب، و لذا با استفاده از این دوتا گفتن، ما هم همینو نقض کردیم، میگم آقا قیمت سوقیهش 50 میلیون، قیمت سوق دوم غیر رسمی مال خرا 10 میلیون، که الان این خریده 50 میلیون، ولی ازش نمیخره کسی 50 میلیون، چون اینا میگن مال خره، نهایت 10 میلیون برای این فرش پول میدن، بنابراین اینجا متضرر میشن. شما میتونین بگون خیار قبل دارد؟ کسی نمیتونه بگه این خیار قبل داره. بریم سر جواب حلی به مؤسسه حائری. میگم حضرت آیت الله مؤسس رضوان الهی بر شما یه عبارتی دارن تو خیارات مرحوم آیت الله عراکی، گفتیم به شما که این کارای آقای عراکی همه تقریره، مؤسسه حائریست ولو به اسم تقریر چاپ نشد. این می فرماید انتقال از قیمت بالاتر به قیمت پایین تر به واسطه قبض، نه صرف انشاء معامله. میگد این حدوث ضرر است و کسی که به واسطه قبض قیمت میاد پایین تر، این صدق قبض میکنه. چجوری آقای وکیل؟ فرمایش آقای بله، فرمایش مؤسسه حائری. فرض بفرمایید که بله یه کسی شره، رفت یه جا یه مغازه خرید، یه پلاک زمین، یه خونه، یا اصلا تو آپارتمان، تو یه مجموعه یه آپارتمان خرید، درسته؟ نه یه آخون، درسته؟ رفت در یک مجموعه یه آپارتمانشو برداشت. خب تا این آپارتمان این آقا خرید، تحویل گرفت، رفت توش نشست، بقیه مشتری ها که میان چیکار کنن؟
بخرن.
چیکار میکنن تا اینا؟ میگن ما نمیخوام. چرا نمیخوان؟
خودشون نمیگن.
چون اینا میخوان اونجا یه وضع دیگه زندگی کنن. باریکلا. میخواد سگ بیاره، میخواد نمیدونم ننشو بیاره، خارشو بیاره. اینا میگد که این آخونده گیر میدن و برامون شر درست میکنه. بنابراین قیمت میاد پایین، یعنی به قبض. ببینید، یعنی میشد شما جنسی رو قبض کنید، تا شما قبض کردید جنس قیمتش میره پایین. خب این بچه مرحوم آیت الله زاهد میگفت تا اسمی آقا ما رو زدن رو این خیابون متری چند میلیون رفت پایین. آره، زاهد نجفی گفت قیمت ها چند میلیون رفت پایین، مردم اعتراض کردن، وقت نجف شد دیگه برداشتن، شد زاهد. میگفت بازم رفت پایین، تا اسم آقا ما اومد قیمت ها رفت پایین. خب اما اگه زده بودن خیابانه بله، زده بودن خیابانه بنفشه و گل و بلبل و اینا، نه. یا یه اسم خارجی زده بودن، خیابان آنتالیا، خیابان آنتالیا زده بودن، قیمت پایین نمیرفت، بالا میرفت. اما تا میگفت اسم خود پسرش بود، میگفت اسم آقا ما رو زدن، رفت پایین. یعنی بعضی وقتا یه اموریست با یه تابلو قیمت فرق میکنه، یا بفرمایید با قبض، یعنی قیمت این شی همین قدره، اما شما که خریدی تو دست شما قیمت میاد پایین. خب مثل همین داستانی که به شما گفتی، وقتی شما تا بخوای بری توی مجموعه مسکونی آپارتمان ورداری، یا توی کوچه پلاک خونه ورداری، زمین ورداری، طرف اگه همه رو مالکه نمیفروشه. میگو آقا چرا نمیفروشی؟ پولش رو میسونی، همون قیمتی که به بقیه میدهی به منم بده. میگه اینو به تو به این قیمت بدم، بعدیاش رو دستم میدم. چرا؟ چون مردم نمیخوان که توی مجموعه با یه آخون زندگی کنه، بعدیاش قیمتش میاد پا. تا تو اینا قبض کردی اومدی نشستی، بعدیاش قیمتش میاد پایین. لذا بعضیا که میخوان به شرکاشون ضرر بزنن، توجه میکنی؟ یه زمینی که مشترکه و اینا الان تقسیم کردن، خیلی خوب، یه پلاک به این افتاده، میگه این پلاکا نمیخوام، من اونو میخوام. میگن نه دیگه، قرعه کشی کردیم، چه شد مثلا تقسیم، این مالی شما
زیبا
آفرین. اوری میگد که نمیدیم. خب من اینا الان وقف مسجد میکنم، یه بلنگو یه تشکیلاتم توش میذارم، را میندازم مسجد ها، تمام. قیمت خونه شما میشه چی؟ نیست. چرا؟ کسی دیگه نمیاد. میگن این مسجد تا سحر میخوان بله سینه زنی کنند و بالا پایین بپرند و نمیدونم چه کنند و شب و نصف شب و شبهای احیا و نمیدونم یه قصه هایی که آسایش ما سلب میشه. تعجب میکنه؟ قبول نمیکنه. نه بیمارستان، میگن آها اینجا یه بیمارستان یه درمونگاه میشکنه قیمتی زمین و خونایی که اونجاست. مدرسه همین جوره، چه حوزه چه مدرسه، یه مدارس دولتی میشکنه. چرا؟ میگن آقا اینجا حالا مرتب به چامیان سر و صدا، اصلا بفرمایید آسایشی از همه چه میشه سلب میشه. این نزایی هایدون باشه تهران یه نزایی شد سر یه زمینه وقفی که نمیدونم 50 سال پیش با بزرگ یه آقایی وقف کرده بود برای بیمارستان. وزیر بهداشت وقت رفت اون بیمارستانو کلنگشو بزند که ساخته شروع بشد، مردم ریختن وزیر بهداشت انداختن بیرون، گفتن ما نمیذاریم اینجا بیمارستان بشه. عجب میکنی که نزاعی شد و در گفتن آقا اینجا منطقه مسکونی وسط منطقه مسکونی که نمیشه یه بیمارستان بزنی، میکروبش، زباله هاش، ترددش، ترافیکش، همه اینا مراجعات ما رو اذیت میکنه. خب وقت به شما گفتیم در یه همچین مواردی هیچ مشکلی نداره ولو زمین وقفه برای بیمار، چون زمین وقف بود برای بیمارست، بله تبدیل کن اینجا رو بدن، خوبم میخرن برای مسکون، برن یه جای دیگه که یه زمین خیلی هم بزرگتر بهشون میدن، اونا بخرن اونجا رو بیمارستان کنن. این تبدیل در وقف یکی از موارد جوازش همین بود که اونجا گفت. علی حال اشکال ما این است، ربما اگر کسی شیئی را قبض کند به قبض او تنزل پیدا میکن. خب اون وقت در مواردی که به قبض تنزل پیدا میکند مرحوم مؤسسه حائری میگه این قبضه، میفرماید تا قبض کرد به قبضش تنزل پیدا میکنه این قبضه و در نتیجه خیار قبض داره. خب تمام کلام به این برمیگردد که آقای حائری قبض درست است از اموری است که مترتبه بر معامله میشد، قبض و اقباض ثمن و مثمن دو طرف معامله، بعد اینکه معامله را انجام دادن باید ثمن و مثمن را چه کنن؟ قبض و اقباض کنن. لکن این قبض و اقباض ثمن و مثمن این داخل در چی نیست؟ داخل در معامله نیست. شما وقتی جنسی رو فروختید خیلی خوب، واجب است جنس رو تحویل بدی، بر مشتری شما واجب است چی کار کنه؟ پول رو به شما تحویل بده، ثمن رو به شما تحویل بده. لکن این وجوب داخل در معامله نیست. به معنی که شما بر مال عقد خوندی چی میشی؟ و پولشو دادی مالکی. جنس تحویلم که نداد مالی شماست یا نه؟ مالی شما. ای گفتی آقا پیش خودت باشه، گفتی آقا پیش خودت باشه من میخوام بفروشم دیگه نفرست برا من، پیش خودت تو انبار باشه، من همین چند روزه یکی رو میفرستم تحویل بگیره. بعد شما میفروشی به یکی دیگه به اون حواله میده مستقیم بده تحویل این. درسته یا نه؟ یعنی تحویل گرفتن جنس قبض جزء ارکان معامله شما نیست. به محض اینکه شما عقد بخونی ملکیت حاصل میشه. وقتی که عقد خوندی و البته یکی از دو طرف هم رد و بدل بشد و یعنی یا سمن یا مسمن تا معامله از کالی به کالی خارج بشود. خیلی خوب، الان پولو دادی جنس خریدی اما مالو تحویل نگرفتی، گفتی پیش خودت باشه، طرف هم گفت باشه، خب این مالی شماست، میتونه به یکی دیگه بفروشه؟ بله؟
نه اون فروشنده
نمیتونه، نمیتونه، مالی شماست، حق ندارد که به غیر بفروشه، مالی شماست، پولش هم داده، الان دست او میشد چی؟
امانت.
یدش یده امانیست، لذا یه کاغذ میچسبونه درون مال مینویسه چی؟ فروخته شد. درسته؟ مینویسه فروخته شد که کسی دیگه نگه آقا این چند، میگه آقا اینو فروخته، قراره بیاد ببره، تموم شد.
اگه پول هنوز نداده باشه چی؟
چی؟
قبض میشه.
قبض چی؟ تو دو کونه شه
باشه، آخرش این مالک شد اسم مشتری.
بله مالک شده اما قبض نکرده. قبض وقتی که مثلا یخ چلو ورداره بره خونه شو، اشکالی نداره، قبض نکرده
اما مالک شده.
ولی مالکه که ان قبضم نیست، دست نزده بهش، گفته این همینجا باشه تا من ببینم چیکار کنم، طرفم گفت اشکالی نداره باشه. خیلی خوب، خب الان دیگه امانت پیش او، یدش میشه یده چی؟
آمان.
یدش میشه یده امانی، هر وقت طرف اومد بهش تحویل میده. قبض اجازه بدید، قبض دخیل در معامله نیست. قبض و اقباض یک چه؟ قبض و اقباض واجبی است که مترتب بر بیعه. یعنی شما وقتی جنس رو خریدی، جنس رو خریدی تموم مالت شد، حالا واجبه چیکار کنی؟ پولشو بده. واجبه شما پولشو بده، بر بایه هم واجبه که چی؟ جنس رو به شما تحویل بده. پس قبض و اقباض فرع ملکیت
هر دو طرف.
بله،
یعنی الان نم سمنه زده نم اسکیم قبض
کرده، معامله باطل،
حرف زده معامله،
معامله باطل، این وعده یه بر معامله، یه طرف باید تحقق
بگیر، یه طرف باید تحقق.
خیلی خوب، اونا رو از قبل میدونه. خب بنابراین مثل پیرو اومده بود میگفت آقا ما یه مالی داشتیم، یه ماشینی، یکی آمد گفت آقا اینا من میخرم، گفتیم خیلی 400,000 تومان به ما پول داد، آگو تا من بیام ببینیم چند و چند بخریم و چقدر دیگه باید بده، این 400 تومان بیانه تا من بیام. میگو آقا رفت یه ماه، دو ماه، شیش ماه، یک سال، ما گفتیم هی آقا جون پر بیا تکلیف ها معلوم کن، اینا میخوای وردارو برو، نمیخوای 400 تومنه رو بسونو برو، گفت حالا باشه میام. خیلی خوب، گفت دوبارم 400 تومنه براش پس فرستادیم نسته، میگه نه دیگه این باشه، میام قیمتو میبریم، جنسو برمیداریم و نایمد. ما هم دیدیم نایمد، مشتری خود جنسو فروخت، جنسو که فروختیم جیغ داد، مالی کیا فروختی مردی که این که مالی من بود؟ خب این مالی من بود؟ الان چه جوره؟ اومده بود توش ما که من حالا جنس ها فروختم، پولش هم استدم، طرف هم جنس ها برده، حالا رفت اسم او گفته مالی کیا خریده؟
من خرید،
این مالی من بوده خریده.
معین چه نشه؟
خب تو من راضی نیستم مالی منو خیلی. گفتم اگه ماجرا اینست که تو داری تعریف میکنی، برو 400 تا رو بنداز پیشش برو.
شما اگر نکردی
چون نه چون اینا گفته ای بیانه تو ما بیام حرف بزنیم و توافق سر قیمت بکنیم و معامله رو ببریم. معامله ای نبود. حالا که طرف یعنی میدونید اینا رو بهش میگن رندی کفی بازار. قصدش این بوده آها جنس رو با این بذارت برا خودش، بعد بگرده مشتری پیدا کنه، مشتری مثلا این جنس ها نه نه این جنس ها آفرین میخواد این جنس ها لاشخوری تو بازار، جنس ها از این یه تومن بخره سه تومن بفروشه، اون وقت آره پولم به قول شما وسط نذاره، خواب پولم نداشته باشه، اون وقت میگردد میگه اینا بگیر حالا برا ما بذار، یه بیان نمیده، بعد میگردد یه مشتری پیدا کنه سه تومن، سه تومن اول از اون بسونه، بعد بیاد پیش این بگه خب 400 تومن که دادیم اینم 400 تومن دیگه، این مال مالی من. تعجب میکنید این که بی نیست که، بی باید تمومش کنی. خیلی خوب این تموم نکرده پس بی این نیست، یه 400 تومن همین جوری داده، هیچ توافقی بر قیمتم نکرده. گفتم برو 400، گفت آقا نمیگیره. گفتم برو بنداز تو صورتشو بیا نگیر، پرت کنو بیا. تعجب میکنید کارا که اینجوری که نمیشد زندگی کرد که
ها؟
حالا اگه معامله
سب حالا چی ما داریم میگم؟ نقد حل ما بر آقای حائری چیست؟ حل بر آقای حائری این است حضرت آیت الله مؤسس قبض از فروع ملکیت است، به عقد ملکیت چه میشد؟ حاصل می شود. کجا ما باید ببینیم آیا قبل تحقق پیدا کرده است یا نه؟ این العقد، این العقد قیمتی که خریده تو مطابق قیمت سوقیه هست یا نیست؟ اگر این العقد مطابق قیمت سوقیه خریده ای و بایه هم مطابق قیمت سوقی فروخته است، تمام قبلی در کار نیست. و حین العقد یکی میتوند چه بشد؟ مقبول بشد، یا بایه یا مشتری، دو تایشون که نمیتونن مقبول بشن، دو تایشون متضرر بشن، بنابراین یکی فقط میتوند باشه. و لذا این فرمایش آیت الله مؤسسم صحیح نیست. قیمت سوقیه در بازار رسمی، شما رفتی تو بازار رسمی خرید کردی، قیمت بازار رسمی ملاک، آمدی تو بازار چی؟ غیر رسمی خرید کردی، قیمت بازار غیر رسمی ملاکه. و ملاکم هین العقد، نه دوزی باشم، یه جا دوزی وردار بذار قاچاق. توجه کردی؟ این جنس را قاچاق وارد کردن، میگه آقا تو بازاری قاچاق این قیمتش اینه، یه میلیون. حالا گارانتی دارد ندارد، قوطی دارد ندارد، ما این آشکاری نداریم. میگه آقا این تو بازار قاچاق یه میلیونه، تو بازار رسمی دو میلیونه. خب شما کدوم بازار داری خرید میکنی؟ رسمی. اگر بازار رسمی خرید کردی، قوطی داره، چی داره؟ گارانتی داره، فاکتور داره، قیمت بازار رسمی دو میلیونه، تو بازار رسمی خریدی همینه قیمت، شما مقبون نیست. در بازار غیر رسمی بخری، خیلی خوب، اون یه چیزایی را ندارد و قیمتش هم ارزون تره، اونم قیمت خود شده. تجربه کردی؟ شما کدوم بازار داری خرید میکنی؟ یعنی این جنس تو بازار رسمی 2 میلیونه، در بازار غیر رسمی چیه؟ 1 میلیونه. شما در بازار رسمی نمیتونی جنس رو به قیمت بازار چی بخری؟ غیر رسمی. بعد بگوی آقا تو اون بازار اینقدر اسم من مقبول شده. میگه آقا نگاه کن، الان تمام دکونایی که دارن این جنس رو میفروشن قیمتش 2 میلیون تو بازار رسم. پس بنابراین شما باید ببینی کجا رفته ای خرید، لذا همون جایی که خرید کردی ملاکه، رسمی یا غیر رسمی.
رسمی غیر رسمی آقای خواهیم فرمان
بعد
بعد مخی سنت دارن دارن که بازار رسمی یعنی بازار عرف و غلا، غیر رسمی دیگه چیچی؟
نه شما
غیر عرف و غلا
عکسش هم ممکنه بشکو آقا. همیشه یه وقت در بازار رسمی جنس ارزون تره، مثل دلار. اون وقت که چه جلو میدادن دلار را با ثبتی و شناسنامه و کارت ملی و به هر گذرنامه اینقدر و با حواله میدادن. دلار تو بازار رسمی قیمتش پایین بود، همونو میگرفتی میوردی تو بازار چی؟ غیر رسمی. تو بازار قاچاق میفروختی دلار چی میشد؟ قیمتش بالاتر بود. همین صرافی ها و اینایی که گرفتنشون همین کارو کرده بودن دیگه، دلار ها رو از بانک مرکزی به قیمتی پایین گرفته بودن، تو بازار آزاد قیمتی بالا فروخته بودن. و هاکزا مختص به دلار نیست، آهن و فولاد و بفرمایید که خیلی چیزا دیگه هم الکلام کلکلام. خب یعنی رب ما در بازار رسمی قیمت پایین تر است، لکن اینا به همه نمیدن، به یه افراد خاص با یه مشخصات و ویژگی های خاص میدن. او خاصا اینا میگیرن تو بازار عام به 2 برابر 3 برابر قیمت میفروشن. خب آیا اونی که تو بازار عام خریده از اینا میتونه بگه آقا گرون دادی به من، من مقبونم؟ تو بازار باید ببینی شما کدوم بازار میخرید. بازار رسمی قیمت پایین تر بوده اما به تو نمیدن، شما مجبوری از بازار چی تهیه کنی؟ غیر رسمی. بازار غیر رسمی گرون تر، یعنی رب به ما سوق رو قیمت سوق معلوم میکنه. سوق بازار متشرعه کی؟ ممکنه تو بازار کلشون جارکش باشن، متشرعی نیستن اما این قیمت داره. سوق قیمت سوقیه، هر جا ببری میگه آقا این قیمتشون. توجه کردی؟ بنابراین قبل این نیست که شما وقتی تو بازار آزاد خریدی گرونتر مقبون شده باشی. اون حواله ها و اینایی که به اون خاصا میدن به شما نمیدن، در نتیجه مجبور جنس از کجا تهیه کنی؟ بازار آزاد. مقبون نشد، قیمت تو بازار آزاد همینه، همینه، نمیخوای؟ نخیر. درست شد؟ پس ربما بازار قیمت رسمی با قیمت غیر رسمی تفاوت میکنه. همه جا دنیا هم هست این قصه، بازار رسمی بازار غیر رسمی. هر جا اقتصادها اقتصادهای چه باشد تحت فشار باشد، این اقتصادهای تحت فشار یعنی اقتصادی که آزاد نباشد، اقتصادی که آزاد نباشه شما 2 تا بازار پیدا میکنی، یه بنزینه کوپنی پیدا میکنی یه بنزین آزاد رو ایجاد میکنه. اما تو اقتصاد آزاد دیگه یه قیمت هست، همه جا یکیست. توجه کردی؟ چون دیگه رانتی نیست، اختصاص به یه افراد ویژه ندارد، ویژه خاری نیست، همه مثل همه هست. در نتیجه یه قیمت شما بیشتر ندارد. اما اون جایی هم که دو قیمته، از هر جا خرید میکنی قیمت همون جا لحاظ میشد. بنابراین این فرض آیت الله مؤسس هم بله تمام. بله نه خیلی کارش میخواد را بندازه تمام. شما این دارو رو میخوای، این دارو رو نخوری بیمارت تلف میشه. نمیدن شما نیست تو بازار رسمی، مجبوری بری آزاد بخری. نخری هم مریضت نمیرد، باید بلند کنی جنازش. در نتیجه تو بازار آزادم قیمت همین. یعنی از هر کی بپرسی آقا چند میگه نه همین قیمتش. در جهر فهمون بنابراین چاره ای نداری جز تهیه از اون بازار آزاد. حالا عرض کردم بازار رسمی و غیر رسمی ممکنه یه جا قیمت ها با ها عکس بشه، تو بازار غیر رسمی ارزون تر باشه، مثل کالاهای قاچاق. تو بازار غیر رسمی ارزون تره، تو بازار رسمی گرون تره. اینا با هم اختلاف پیدا میکنه. خیلی خوب، ولی شما از هر جا خرید میکنی همون ملاکه. توجه کردی؟ اگر بازار رسمی یه گوشی، بازار غیر رسمی یه گوشی خریدی 1,000,000، مقبول نشدی قیمتش که 1,000,000، 1,000,000 هم خریده خرم. تو بازار میدن 2,000,000، شما 1,000,000 سود نکردی. شما اینو خریده 1,000,000، قیمتش هم 1,000,000 بوده. چرا؟ چون گارانتی ندارد، قوطی ندارد، بخوای بفروشی کسی ازت نمیخره، فاکتور ندارد، بفرمایید ریجستری میشد نمیشد، اینا توش نیست، معلوم نیست بشد یا نشد، تنها چه قیمتش همینه. نموتو ضرر شدی، نسود کرده ای. تو اون بازار یه قیمتی دارد، تو اون بازار یه قیمت. درست مثل دوتا مملکته. درست مثل دوتا مملکته. ماشین ژاپنی در ژاپن یه قیمتی دارد، وقتی میاد تو مملکت ما یه قیمتی دیگه داره. آفرین، عکسش هم هست. پرایدم یه وقت تو مملکت ما اون وقت که میدادن 7 تومن 8 تومن میدادن به این سوری یا 3 تومن، خارج از کشور 3 تومن میدادن، داخل از کشور 8 تومن میدادن. ترجمه میفرمایید؟ خب اینم شما سوریه میخریدی میشد 3 تومن، ایران میخریدی میشد 8 تومن قیمتش، 3 برابر تفاوت داشت. دقت میفرمایید؟ اینا چجور؟ نه اینی که خریده 8 تومن اینجا متضرره چون قیمت سوقیه اینجا 8 تومن، اونی هم که سوریه خریده اونم 3 تومن است اونجا قیمت. نمیذارن اصلا بیاری جنس داخلیه، میگه همجا برو بخیر. چی میخواد؟ زیره که به کرمون نیم برن که پراید سوریه بیاری. بنابراین این فرمایش محقق حائری ظاهرن تمام نمیشد تا فرمایش آقای عاشق محمد حسین انشالله فردا. و صلی الله علی محمد.
همین بازار مثلا اون مجاری طرف را به قول مفهوم ببینید قیمتی نقد میاد پایین تشمیده شمسی هایی داره. اگر که مثلا